شرایطش هست که شرایط ازدواج باشه.
اگه باشه ازدواج میکنه.
بله چرا که نه. شرایط مسکن، خونه، رفاه که بتونم زندگی اون شخصو تامین بکنم.
واقعا عشق و محبت توی ازدواج محکمتر و پایدارتره و این میتونه یه دلیل ازدواج باشه.
عشق واقعی وجود نداره. شما بعد از ازدواجت هم بعد از چند سال دقت کرده باشید رابطه ها سرد میشه. سال سوم به بعد اصلا عشق و عاشقی از سرت میفته.
یه چند بودش حس میشه واقعا. خیلیم ازدواج نکنه. ولی خب منطقی که فکر میکنی میتونی پا بذاری رو احساسات در برابر اون چیزایی که منطقی فکر میکنی.
یعنی کلا نمیخواین ازدواج کنی دیگه؟
مگر که یکی باشه که همه این تضمینا رو بهت بده که مثلا حق و حقوقتو بهت میده.
حالا اومدیم اون شد 50 سالتون ان شاءالله بیشتر اون موقع پیدا شد میخواین چیکار کنی؟
خب موقع مگه چیه؟ سن یه عددته. به نظر من شاید هم بخاطر اینکه برام تا حالا پیش نیومد عشق و تجربه کنم که مثلا بگم که حالا که الان عاشق یکم زودتر برم ازدواج کنم و زندگی کنم. ولی شاید پیش بیاد نظرم عوض شه.
بدبینی میخواین تا
ابد برین؟
نمیشه.
نه نمیشه. با
دوستم دارین؟
آره دوستم دارم ازدواج کنم، ولی اون بدبینیه یه روزی خودش محو میشه. به نظر من باید ازدواج کنم به خاطر خانوادم، به خاطر خودم، حتی آینده خودم. چون قدیما میگم مثلا دختر پسر از گل میکشه بیرون.
من آدم ازدواجی ام واقعا. خب یعنی رابطه 10 تا زنم میگیرم. ولی چون کلا هم رسمه تایفه ما، رسمه همه هر چند تا زن دلشون بخواد میگیرم.
اصلا یه جوری چشم عنایشون گرد شده. مریخ اومدی؟
آره دیگه ما اینطوری ایم. ولی اینکه ازدواج کنم الان میبینم که خب بهترین کار اینه مجردی زندگی کنم، حتی تا موقعی که پیرمرد بشم.
صمیمیت اون دوست داشتنی که الان تو جوونی میشه توی ازدواج بین دو نفر اتفاق بیفته، تو پیری خب دیگه اون نیست. 100% فرق داره.
اون که آره فرق داره.
قربتتون جدایی هست ولی باز هم دوست دارین ازدواج کنین. خیلی جالبه.
من دوست دارم چون هم اون رو دیدم هم طلاقه رو دیدم.
گزارشو که میشنیدم یاد یکی از دوستانم افتادم که میگفتش که عشق برای ازدواج مثل درس فیزیک برای قبولی در کنکور. حالا اگه فقط درس فیزیکت خوب باشه بعد بقیه درسات اصلا خوب نباشه، هیچ قبولی در کار نیست. توی زندگی و ازدواج هم همینه. اگه صرفا برای تجربه عشق و محبت میخواید ازدواج بکنید، این اشتباهه. اما اگه یکی از دلایلتون اینه، خیلی هم درسته. امیدواریم که زندگیتون پایدار باشه و در کنار شریک زندگیتون بتونید روزهای خوبی داشته باشید. خب ما برای شما دوستان عزیز گفتیم که میتونید با شماره تلفن در تماس باشید برای اینکه بتونید با ما حرف بزنید. 2265-2321 و 2240000 که برای ما بگید که اگه ازدواجی باشه همچنان عاشق همسرتون باقی میمونید. به نظر شما اصلا چطور میشه بعد از ازدواج هم همچنان عاشق همسرتون باقی بمونید و این عشق رو چطور باید نشون بدید؟ من گفتم ابتدای برنامه که ما ارتباط خواهیم داشت با خانم دکتر سمانه صادق محبوب که در بخش دوم برنامه در خدمتشون هستیم. الان این ارتباط برقرار شده. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. روزتون بخیر.
سلام خانم تبکر جان،
زنده باشید. حال شما خوبه خانم دکتر؟ خیلی خوشحالیم که حالا همچنان تلفنی هم در خدمتتون هستیم و از صحبتاتون بهره مند میشیم.
متشکرم.
زنده باشید.
منم خیلی خوشحالم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم از شما. خانم دکتر یه سوالی که خیلی مطرح شده از ابتدای حالا شروع برنامه اینه که باید. اول عشق به وجود میاد یا دوست داشتنه؟ کدومش باید باشه؟ بعد اصلا دلیل عشق چیه؟
درست. خانم توکل جان،
برای
شروع یک زندگی و یک رابطه قطعاً اون حس عشق یا دوست داشتن یعنی یه چیز شبیه همدیگه است. یه حس خوب، یه حس دوست داشتن مثبت حتماً لازمه. یعنی ما باید یه حسی داشته باشیم که از طرف مقابلمون یکم خوشمون بیاد، دوست داشته باشیم رابطه رو ادامه بدیم، بیشتر بشناسیمش. این خیلی مهمه که وجود داشته باشه، ولی قطعاً کافی نیست و ما نیاز به یک سری موارد دیگه داریم. ببینید وقتی که آدم ها عاشق میشن و به استعداد خودشون این دوست داشتنی میزانش بسیار زیاده و بسیار بالاه، ممکنه نتونن خیلی از موارد دیگر رو در مورد طرف مقابلشون ببینن. خودتون و همه افرادی که متأهلن این رو تو زندگی مشترک تجربه کردن که لحظه های ممکنه دست همسرشون عصبانی بشن، حتی دوستش نداشته باشن و اونجاست که میتونن با تأکید بر ملاک ها و معیارهایی که طرف مقابلشون رو انتخاب کردن به زندگیشون ادامه بدن. یعنی در واقع اول و گام اول اون حس مثبت و حس دوست داشتن لازم هستش، ولی ما باید به موارد دیگه حتما توجه بکنیم.
یعنی شما میگید این دوست داشتنه باشه ولی از روی احساس نباشه، درسته؟
احساس یعنی همون حس خوب دیگه،
نه یعنی حسی که حسی که جای اون منطق اصلی رو بگیره. من منظورم این هست.
دقیقا. ببینید چیزی که به ما کمک میکنه، به همه افرادی که البته در آستانه ازدواج هستن کمک میکنه، این هستش که گام به گام در مرحله آشنایی به احساسات و هیجاناتشون واقف باشن. یعنی بتونن اون لحظه هیجانشون رو نامگذاری بکنن، بتونن مدیریتش بکنن و تنظیم هیجان رو در واقع بلد باشن. ببینید ما تو روانشناسی از یک مفهومی صحبت میکنیم به اسم مفهوم مثلث عشق.
آها بله.
مثلث عشق 3 ضلع داره: صمیمیت، تعهد و کشش و تمایل جنسی. برای یک ازدواج، برای یک ازدواج که یک رابطه طولانی مدت هست، ما به یک مثلث با هر 3 ضلعش نیاز داریم.
بله.
ما نمیتونیم فقط بگیم این صمیمیت، این دوست داشتن کفایت میکنه. ما به تعهد نیاز داریم.
بله.
ما به اون کشش و تمایل نیاز داریم. پس همه این موارد رو در واقع تا زمانی که این حس دوست داشتن، تا زمانی که این عشق روی شناخت‌های ما، روی تفکر ما تأثیر منفی نذاره، چشم ما رو نبنده، به ما کمک میکنه. ولی زمانی که چشم ما رو ببنده و ما نتونیم موارد دیگر رو در مورد طرف مقابلمون بررسی کنیم و ببینیم، برای ما آسیب زننده.
خان دکتر سوال مطرح کردند، گفتند که مثلا ما تو سن 23-24 مثلا میخوایم ازدواج بکنیم، بعد اینطور گفتن که ما خب مثلا حالا دوست داریم، عاشق میشیم، ازدواج میکنیم، زندگی شکل میگیره، بعد از سالها که میگذره دیگه اون حس عاطفه و دوست داشتنه یه شکل دیگه میشه. سوال داشتن که آیا عشق توی دوره‌های مختلف زندگی فرق میکنه؟ بعد اسمشو چی باید بگذاریم؟ چرا اول یه مقدار پررنگ‌تره بعد کم و کم رنگ‌تر میشه؟
ببین دقیقا همون هیجانات ما، اول هیجاناتمون اونقدر غالبه، اونقدر دوست داریم که یک چیز جدیدی رو داریم تجربه میکنیم، هی دوست داریم طرف مقابلمون رو بشناسیم، هی این احساسات زیاد میشه، هی فوران میکنه و اون خب اون شکل دیگه و معنای دیگه برام پیدا میکنه. ولی تو زندگی وقتی که ما مسئولیت های بیشتری پیدا میکنیم، وقتی که دغدغه ها و نگرانی های بیشتری برای زندگی داریم، مسئولیت های بیشتری داریم، این باعث میشه شاید اون بعد هیجانی ما کمتر بشه و ما روی هیجاناتمون مدیریت و کنترل داشته باشیم، شاید حتی که احساس میکنیم که ما اون حس حالت هیجانی رو پیدا نمیکنیم.
درست.
اما که نمادی زندگی میتونیم همونطور که خودتون گفتین توی صحبتاتون امروز، میتونیم به این عشق، به این حس خوبه، به این دوست داشتن برسیم. برنامه هایی داشته باشیم برای مثلا زمانهای خاصمون، سالگرد آشناییمون، سالگرد ازدواجمون، تولدمون، هی این دوست داشتن رو با هم
مرور کنیم.
بله، حساب عاطفی برای هم دیگه باز،
یعنی دیگه
بکنیم.
عادت نشه.
درسته. ما میتونیم حساب عاطفی مشترک باز بکنیم. نمیدونم، این که برای هم دیگه کادو میخریم، تو این حساب عاطفی مهر و عاطفش رو بذاریم. کارهایی که طرف مقابلمون رو خوشحال میکنه رو بفهمیم، بشناسیم، اون کارها رو انجام بدیم تا این حس خوب دوست داشتن عمیق بشه و تقویت بشه و ادامه پیدا بکنه.
درسته. بله. بعد خانم دکتر خیلی هم سوال کردن دلیل عشق چی میتونه باشه؟ میشه توی یه جمله دو جمله برای ما بگید
دلیل عشق؟ ببین من فکر میکنم که حالا این نظر یک مقدار میشه شخصی باشه. حالا ما یک هورمون عشق داریم که حالا ترشح میشه و این حالا بحث علمیش هستش و زیست شناختی.
بله.
ولی بحث این هستش که واقعا فکر میکنم تو اکثر موارد، گاهی مواقع افراد با توجه به اون چیزهایی که دوست دارن داشته باشن، اون معیارها و ملاک‌ها، ممکنه سعی در مسیر زندگیشون قرار بگیره و این باعث بشه که خیلی دوستش داشته باشن، خیلی احساس علاقه زیادی نسبت بهش داشته باشن. یه وقتایی هم هستش که افراد به خاطر نداشتن یک سری موارد، یعنی یک سری ضعفایی که در درون خودشون دارن،
بله،
وقتی طرف مقابلشون اون ضعف‌ها رو در واقع نقاط قوت هستش و خیلی تقویت شده داره، اون حسایی که میخوان رو طرف مقابل بهشون میده، شاید این میزان عشق و دوست داشتن خیلی زیاده و خیلی خیلی احتمال داره هیجان
خیلی متشکرم
بالا باشه.
ممنونم از شما خانم دکتر صادق محبوب، روز شما بخیر، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون.
مرسی، خدا
میگن بچه ها نمک زندگی اندگاهی باید حرف راست رو از بچه شنید. بشنوید این بخش رو.
سلام. تجربه شیرین عشق به فرزند رو هر کسی نمیتونه درک کنه مگه اینکه یا پدر باشه یا مادر. اینکه میگن هیچ عشقی به گرد پای محبت و دلدادگی به فرزند نمیرسه راست میگن. بالاخره تو هر خانواده وجود بچه ها حاصل یه پیوند آسمونیه به اسم ازدواج، و ازدواج یعنی قدم گذاشتن تو مسیر درست دوست داشتن و دوست داشته شدن.
تو مجردی اینقدر کار کنی به ای چرا نمیرسی؟ آقا فایده نداره که. به امید یه عشقی، یه ریالی، یه همسری، یه بچه ای واسه اونه باید کار کنی.
اگر از مشکل ها میترسید، والا از یه زندگی یه مشکل داره جه. اگه با هم باشیم میتونیم حل کنیم. حداقل به هم دیگه دلگرمیم، تنها نیستیم. پس این زود بزید از زبط رو.
و شما که ازدواج کردید و یه زندگی عاشقانه ساختید، دوست داشتن رو بلدید و خوب خرجش میکنید، تجربه شیرین عشق پدر شدن و مادر شدن برازنده شماست. بچه هایی که حاصل مهر و محبت شما باشن میتونن مهربونی رو تو دنیا تکثیر کنن.
در هوایت بیقرارم روز و شب، سرز پایت فر ندارم روز و شب. خیلی ممنون و متشکر که ما رو همراهی کردید توی برنامه امروز شیرینی خونگی. ما فردا هم در رابطه با برخورداری از شریک حمایت کننده صحبت میکنیم. حتما همراه ما باشید. روز و روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدار.
میتواند باشد.
با لبخند دنبال راهکار باشید.
راهکار
به علت تغییر شغل کلیه اجناس این فروشگاه با 50% تخفیف ارائه می شود. در این برنامه از تخفیف حرف نخواهیم زد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان رادیو جوان. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و از شما دعوت میکنم این برنامه رو تا انتها بشنوید. من حمید محمدی هستم با حسن سنوبری
سلام.
و مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
موضوع این برنامه همون شغل عوض کردن بچه ها. میخوایم بجوم این حرف بزنیم که بالاخره گاهی اوقات لازمه که آدم شغل عوض کنه، گاهی بله. اوقات هم اجباریه، پیش میاد برای آدم، دوستم نداره ولی پیش میاد براش.
بعضی وقتا هم عوض نمی کنیم،
بعضی وقتا هم عوض نمی کنیم. ولی خیلی جالبه این مقوله، شاید مثلا یک دو دهه قبل کمتر بوده، الان خیلی بیشتر شده. بیشترشو نمیدونم چرا شده، حالا میخواییم بیشتر واکاوی کنیم.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
این که تو دوره و روزگار ما آدم ها دوست دارن که بیشتر پول در بیارن، نمیدونم بیشتر پیشرفت کنن تو زندگیشون، خونهشون رو وسعت بدن، ماشینشون رو عوض کنن، نمیدونم که ایام گذشته هم اینجوری بوده یا نه، ولی یکی از راههایی رسیدن بهش عوض کردن شغله. آیا استادم بعد انسان نخستین هم همچین خیالایی بادایی تو کلش بوده که بله. شغل عوض کنه، درآمدش رو ببره بالا و از این کارو بکنه؟
بله. شما ببینید یک روز مثلا انسان نخستین از غار می اومد بیرون که بره دنبال کار. کارش چی بود؟ شغلش چی بود؟ شکار گراز.
از کار میومد که بره دنبال کار.
بله. بعد وقتی کارش تموم شد از کار برمیگشت که چی؟ بیاد توی غار. بعد اینکه مثلا شغلش شکار گراز بود.
شغل دیگه ای هم نداشته.
نه دیگه. بعد میومد بیرون، میدید یک گوزن دیده مثلا.
خب
میدید گوزنه بزرگتره، تغییر شغل میداد، میرفت سراغ شکار گوزن.
این که همون شکاره لحظه.
یا یه وقت داشت دنبال گوزنه میدوید، بعد میدیدش گوزنه خیلی توم میدوه، بعد میدید مثلا یه آهو هست آرومتر میدوه، بعد این تغییر شغل میداد میومد شکار آهو. نه اینا دیگه زیر شاخه های شکاره، اینا تفاوت داره.
بله.
مثلا
شما میرفت دنبال یه لاک پشت، بعد میدید لاک پشت رو نمیتونه بخوره
مثلا. جان؟
بعد میدید لاک پشت رو نمیتونه بخوره، سختی کارم که بهش نمیدن، میرفت دنبال یه چیز دیگه.
آفرین. هی شغل عوض میکرد. به خاطر همین این شاخه به اون شاخه هم خیلی میپرید انسان نخستین.
بله.
شما دیدین تو فیلمای اون وقتا که یه تناب یه جایی میبست به اون بالاتر، یا زمین این رشته هایی که از درخت ها آویزونه.
بله.
اینو میگرفت از این شاخه به اون شاخه میپرید.
کسایی که شغل عوض میکنن خیلی خوشبختن.
مطمئنی؟
بله. ببین کسی که شغل عوض میکنه یعنی یک شغلی داشته،
خب،
و از این به بعد هم یه شغل دیگه ای داره.
آها.
آدمی بله. که شاغله همینجوری فی نفسه خیلی خوش. حالا ما متوجهم تو اون شغل
از بیکاری خیلی... یعنی میخوای بگی بهتره.
بهتره بعضی چیه؟
بله.
آره.
بهترتره
در واقع. بهترتره.
بله. بله. ولی بعضیا هم خب حالا یه کاری میکنن که دیگه عوض نکرده باشن شغل و همزمان چند تا شغل با هم دارن.
اونا خیلی بدبختن، چون که خیلی سخته آدم مجبور باشه رو مثلا 7 8 تا 10 تا شغل داشته باشه.
آره.
و از 10 تا حقوق بگیره.
سخته.
خیلی سخته و واقعا باید حق سختی کار بهشون بدن. از همه اون 10 جا.
و زودتر هم بازنشستش کنن.
نه دیگه، اینا معمولا میگن که تو که خیلی کار کردی و زیاد کار کنی، تو تواناییات زیاده، حیف نیست؟
از این زاویه نگاه نکرد. خب
ولی واقعا هم شغل عوض کردن کار راحتی نیست. آدم رفته یه جای اخت گرفته، کارو یاد گرفته، آشنا شده بری یه شغل دیگه، اگه به خصوص بخواد زمینه کاریش هم عوض کنه که دیگه هیچی.
جونشو گذاشته،
عمرشو گذاشته،
عمرشو گذاشته،
جوونیشو گذاشته،
وقتشو گذاشته. گفتم منم یه چیزی بگم.
حالا وقت تو کارفرما میگه وقت تو گذاشتی، پولت هم گرفتی.
آره.
ولی اینجوری نمیشه به قضیه نگاه کرد.
عمرشو گذاشته، یعنی وقتشو گذاشته.
خب آره، نه نمیخوام بگم.
اینو گفتی یه بار.
نه، داره به ما ایراد میگیره.
میگم وقتی شما میگی عمرشو گذاشته، نداره. من میگم وقتشو گذاشته، داره.
نه، میگه خب پولشو گرفتی.
آها، عمرشو گذاشته، پولشو نگرفته.
آی نه، این عمر فرق داره.
فرق داره. ولی شما سر کار میگی یه حقوق بهت میدن، یه سنوات. اون سنوات مال عمرته.
دیدی؟ خب اونم که
اگه بگیری دیگه. البته همه جا نمیدن. ولی اگه بگیری اون سنوات مال عمریه که گذاشتی.
بله.
بنابراین کار سختیه، ولی گاهی وقتا میگن بز تو بکش.
چی؟
شنیدی یکی بوده یه بز داشته؟
قورباغه‌تو قورت بده من شنیدم. جدا
میگن که یکی بزی داشته.
بز تو بکش.
از اون راه اون بز امرار معاش می‌کرده. یعنی مثلا شیرش رو میفروخته، پش میشه میفروخته.
من دارم به معاش طرف فکر میکنم که باید بز
خیلی زندگی
امرار پیدا میکرده،
خیلی زندگی حد اقلی داشته. میره پیش یکی میگه من چیکار کنم اوزان بهترش، میگه بز تو بکش. میگه با همین حد اقلی هم از بین میره، بزشو میکشه، مجبور میشه بره دنبال کار. و یه آدم بسیار موفق میشه.
چی کار میکنه بعدش؟
دیگه اونو نگفتن، فقط گفتن بازشو کشته. خب اولا که من میگم شما خواستین بازتون رو بکشین، این کار نکنین، در طبیعت رهاش کنین.
بله.
بازه رو بکشین. ثانیا گاهی وقتا لازمه که آدم از اون شرایط امن و ایمن حداقلی خودش بیرون بیاد.
بله.
بتونه بره سراغ کارهای بزرگتر و مهمتر و پولسازتر و
حداقل بزرگتر. هم با باز شروع میشه دیگه.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
یه عده مثل گنجیشکا میمونن، از این شاخه به اون شاخه پرونن،
یعنی
در حال پریدن.
بله بله.
نمیتونن بمونن توی یک شغل، ندارن خود توافق روی یک شغل. خود توافق یعنی با خود به توافق رسیدن، یعنی ثبات رأی. بله. تا از شغلی یه ذره خسته میشن، به شغل دیگه‌ای وابسته میشن.
آفرین.
نگاه از خستگی داره میمیره، یکم طاقت بیار، کارت میگیره.
بله بله.
درختایی هم باید کمی بله. پافشاری و استمرار و پشتکار در یک شغلی داشت.
در بخش قبلی گفتیم که بزتون رو بکشیم و شغلتون رو عوض کنیم، ولی الان بزکشون هم راه نندازین ها. یعنی میخوام بگم که جایی هم آدم سر کارش وایساده، داره کارش رو میکنه، بدی هم نیست،
حالا خیال میکنه این برام حلوا خیر،
حلوا خیرات میکنه، اصلا بکنه با حلوا مگه تو زندگیت میچرخه؟ تو آدم نونم میخواد،
بله،
آبم میخواد، لوبیا سبز
این همه چیز لوبیا سبز.
حالا الان این به ذهنم رسید،
سبزی یکزده مثلا، سبز کوکوی یکزده،
فرنگی،
آره،
کنسرو ذرت.
حالا دیگه ولش کن دیگه،
اسکاچ، خمیر دندون،
بنکداری نداریم اینجا که ما. خب موضوع اینجاست که میخوام بگم اگرم توی یه کاری هستیم، بذار من اینو بگم. بله، گاهی وقتا ما همین که میل به فرار داریم باعث میشه تو کارمون خوب پیشرفت نکنیم.
همین،
تن بده به کارت، برو قاطیشو مبارزه کن، برو جلو، کارت چقدر موفق شدی.
فلانی رفته مثلا بونگا زده، منم برم یه مغازه اجاره کنم بونگا بزنم، اون الان نونش تو روغنه، بابا اون خاک خورده اون محله.
نه، بعدم اگه میری خاکشو بخور، میره 6 ماه میونه نشود، میگه خب شوینده بهداشتیش کنیم مغازه.
دیدی گفتم پودر رخشویی اونجا میشه دیگه. ولی فقط همینم هم نیست، آدم تو زندگیش مثلا فازمتر هم نیاز داره دیگه.
الان دوباره گیر دادی؟
نه.
و اگرم خواستیم شغلمون عوض کنیم، از قدیم گفتن اول چاهو بکن بعد منارو بدوز.
بله بله.
شما اول برو قبل از اینکه اینجا رو ول کنی بررسیاکی بکن، ببین چه جوریه این حرفا. اگه دیدی که امکانش هست اون موقع برو، اشکال نداره، ولی یا همینجوری ترمز دستی نکشی بیای بیرون. هرچند که در قسمت قبلی گفتیم اول بزتون رو بکشین، خودتون ببینید تو چه شرایطی هستید. اگه لازمه اول بزتون رو بکشین،
واشر حتی،
یعنی اگر یه
آدم
نفر
تو زندگی داشته، من دارم اقلامی که آدم لازم
دو به شک بوده که مثلا چی کار باید بکنه. اگه این برنامه رو شنید،
آقا راهکار خلاصش اینه،
تمام.
شما شرایطتو ببین، با اهل فن مشورت بگیر، ببین کدوم یکی از راه‌ها برای تو مناسبه، استمرار در کار، این که بری کارهای دیگر رو رصد بکنی یا اینکه کارتو همین لحظه ول کنی.
سامانه پیام کوتاه ما 3881 برام پیام اومده که سر کوچه ما یه رستوران سالی دو بار تابلو میزنه با مدیریت جدید. هیچی دیگه، یه مقدار شکل و شمایلش هم تغییر میده، مشتریاش هم باور میکنه. شکل و شمایل رستوران نمیگم، شکل و شمایل خودش رو تغییر میده که فکر کنه یه نفر دیگه است. ولی این بار زده بود با رعایت ضد عفونی و فاصله لازم. ساسان گوارایی این پیامو داده. پیامک بعدی گفته من یه پسر دارم که غیر از این که تا نداره شغلم نداره. خیلی هم راضیم، پسر دوستم سالی دو سه بار شغل عوض میکنه و امان پدرشو بریده. پسر ما یکی جلوه. آی شماپور پیامو فرستاده. دوستان عزیز، برنامه داره به انتها میرسه. خب تو این برنامه راجع به تغییر شغل صحبت کردیم، راجع به این که ضرورت داره یا نداره، ولی نکته مهم و من فکر میکنم که با احترام به حسن صنوبری، مهدی استاد احمد بود.
نخواهش میکنم
دیگه، حالا این برنامه اینجوری شد دیگه، همیشه
همیشه حسن حرفاش بهتره،
یه بارم بهتره،
یه بارم
حرفاش بهتر. اول یه ذره وایسیم ببینیم خوبه خوب نیست، داره خاک بخوریم ببینیم میگیره نمیگیره، بعدم به این فکر بیفتیم که حالا جمع کنیم نکنیم، بمونیم سر این کار یا نمونیم. خلاصه ما اون چیزایی که میدونستیم و در حد تلنگر در حد نکته بهتون گفتیم، شما خودتون میدونید که این بزر رو باید بکشین یا تبدیلش کنیم به گاف. خداحافظ.
خدا نگه.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد. این کنسرو وای دلپذیر، خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسرو وای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و ذرت و خود فرنگی، حالا آماده شد قضاست. این کنسرو وای دلپذیر، خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر.
صابونه تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
شادمانی را، دلگرمی را، سرزندگی را، هدفمندی را، آینده نگری را، سربلندی را و کامیابی را رازیست.
بیمه رازی، راز یک آسوده خاطر.
این مایونز دل پذیر ما، هر روز و هر شب روی میز ما، دل پذیر چون کم چربی داره، دل پذیر با ویتامین دی، ویتامین دی سلامت میرسه به ما، مایونزمون دل پذیره.
دل پذیر.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو،
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید.
هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.